بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بافت وجود انسان بنابر آیات قرآن کریم که نازل شده خالق انسانه در دو مرحله است، برخلاف حیوانات که بافتشون در یک مرحله است. اونها مادی محضن، ولی انسان بخشی از وجودش مادیه که ظهور در بدن او داره. این بخش و بخشی هم معنویه که ظهور در باطن او داره، ظهور در حیات ویژه او داره. در بافت بدن او عناصر مادی عالم به کار گرفته شده و در این ناحیه با همه حیوانات شریکه، چون بافت بدن اونها هم از عناصر مادی همین عالم گرفته شده. لذا تمایلات بدن انسان با تمایلات حیوانات یکیست. بخش عمده از غرایز مادی انسان با حیوانات یکیست. اون بخش اتصال داره به این حقیقت که در قرآن کریم مطرحه و نقطه جدایی او به خاطر این امتیاز از حیوانات در همین حقیقت نفخت و فیه من روحی. به خاطر دو مرحله بودن وجودش دو نوع نیاز و دو نوع احتیاج در او هست. یک نیاز مادیه که اون چه برای نیازهای مادیش لازمه در سفره طبیعت قرار داده شده، خوراک آشامیدنی، پوشاک، مرکب، کالای زندگی، به تعبیر قرآن متاع حیات دنیاست که در سوره مبارکه لقمان در این زمینه می‌فرماید اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن، نعمت‌های ظاهری رو برای شما کامل کردم. یا در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. شما نیازمند به همسر بودید، نیازمند به اولاد بودید، نیازمند به مال دنیا بودید، نیازمند به مرکب بودید، نیازمند به حیوانات بودید، برای شما قرار داده شده و بین شما و اونها هم ارتباط محبتی برقراره. زین للناس حب و شهوات، این شهوات به معنی تمایلات، به معنی خواسته هاست، به معنی نیاز هاست که متعلقاتش همین حقایقیه که در آیه بیان شده و از همه اونها تعبیر میکنه به کالای زندگی دنیا. ارتباط با همه اینها هم به نحو معقول دستور داده شده، فرمان داده شده که در آیات و روایات این فرمانها مطرحه. مثلا در باب همسر به مرد و زن، به دختر و پسر قرآن امر میکنه انکحوا الایاما ما طاب لکم من النساء، ازدواج کنید چون مورد نیازتون. هم برای اینکه در هر دوره ازدواج فراوان باشه و سر بگیره، یه شرایطی رو هم دین بیان میکنه که خانواده پسر و خانواده دختر زمینه رو به گونه فراهم بکنن که این پیوند برای دختر مشکل نباشه، برای پسر مشکل نباشه. البته قبلا به این معنا توجه میکنه که هم شما زن و شوهر دیندار باشین، هم بچه‌هاتون رو دیندار بار بیارین که به موانع، به سختی‌ها، به مشکلات، به رنج‌ها و نهایتاً به طلاق بر نخورید. طلاق درسته که یه حکم خداست، ولی پیغمبر می‌فرماید منفورترین برنامه پیش پروردگار مهربان عالم طلاقه، چون جدایی و طلاق و افتراق و فراق رو خدا دوست نداره. لذا یه رابطه عاشقانه از زمانی که عالم هستی به وجود آمده، پروردگار بین تمام اجزاء عالم برقرار کرده. میبینید که کل اجزاء عالم با هم در ارتباط عاشقانه. دریا بخارشو میفرسته بالا با کمک خورشید، بالا بخار تبدیل به ابر میشه، ابرها خزانه پر از آب میشن، از روی اقیانوسها بادها ابرها رو سوار بر دوش خود میکنن، به تمام مناطق کره زمین حرکت میدن و در هر کجا به تناسب منطقه بیدریق و بدون بخل آبهای جمع شده در خودشون رو به صورت باران متعادل به زمین هدیه میکنن. زمین هم باران رو جذب میکنه، چاها رو پر میکنه، چشمه ها رو جاری میکنه و در حد لازم به گیاهان میرسونه. گیاهان با در آغوش بودن در زمین و استفاده کردن از این باران رشد میکنن، مواد غذایی مردم کره زمین رو تأمین میکنن. بین این مواد غذایی و دهان و دندان هم رابطه خدا برقرار کرده، راحت میشه غذا رو جوید، راحت میشه خورد. بین غذا و معده رابطه برقرار کرده، معده غذا رو قبول میکنه عاشقانه، غذا رو هضم میکنه، غذا رو به تمام سلولهای بدن میرسانه و انسان از این رفاقت عاشقانه ای که بین کل موجودات برقراره بهره میبره و زندگیشو ادامه میده و یه جای عالم طلاق دیده نمیشه که خورشید به زمین و به دریا بگه من طلاقت دادم، دیگه کاری به کارت ندارم. از وقتی که بین زمین و خورشید ارتباط برقرار شده، این ارتباط برقراره و داره کار میکنه. رابطه ای که بین موجودات عالم برقراره و داره کار میکنه، رابطه ای که بین عالم پایین و عالم بالاست برقراره و داره کار میکنه. بحث جدایی و طلاق فقط میان این جنس دوپاست، ما جای دیگه از طلاق خبر نداریم، طلاق وجود نداره. اون چه هست دوستیه و محبته و رفاقته و همیاریه و تعاونه و کمک به یک دیگره. حتی گاهی در عالم حیوانات دیده شده که غیر همجنس به همجنس به غیر همجنس کمک میکنه. یه شعری سعدی داره در کتاب بوستانش که یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند از لطف و صنع خدای، بدین بی دست و پایی از کجا میخورد؟ روبایی که نه دست داره نه پا داره، با شکمش افتاده روی خاک و نمیتونه حرکت بکنه، قدرت جهش هم نداره، این چگونه زنده است؟ به چه صورت زنده است؟ گفت بیستم تماشا بکنم ببینم چی میخوره، از کجا میخوره، چگونه میخوره، غذاش چیه، آشامیدنیش چیه، که دید یه شیر بسیار قوی با یال و کوپال داره به طرف این روباه میره. شیری که پایین تر از خودش رو شکار میکنه و میدره و میخوره. دید شیر با کمال مهربانی، با کمال تواضع، با کمال نرمی اومد کنار روباه و یه قطعه از بدن شکاری که شکار کرده بود جلوی روباه گذاشت و رفت. روباه هم شروع کرد به خوردن این گوشت. دیگه نزدیک به سیر شدن بود که دید دوباره شیر از راه رسید. تا اومد نزدیک روباه، روباه دهنشو باز کرد، شیر دهنشو پر آب چشمه کرده بود و برد آروم آروم ریخت تو دهن روباه، آبش هم خورد. یعنی این تعاون، این هماهنگی، این رفاقت، این مهربانی گاهی در عالم حیوانات در غیر دو نوع دیده میشه. شیر میاد نوکری روباه رو میکنه، خدمت میکنه به روباه، غذا میاره برای روباه، آب میاره برای روباه. اما در زندگی انسان یه زن و شوهر با چه عشق و محبتی اول کار رفتن دنبال همدیگه، همدیگه رو پسندیدن، متحمل خرج سنگینی هم شدن، زن و شوهر شدن، بعد چند سال درگیری بینشون پیش میاد، دشمنی، کینه، فریاد، داد، عربده، ناسزا، و این کینه و دشمنی به دو خانواده هم منتقل میشه. یه مرتبه به خاطر دو نفر که نمیخوان اخلاق انسانیت و قوانین آدمیت رو رعایت بکنن، 500 نفر با هم دشمن میشه. این افتراق و جدایی در هیچ کجای عالم نیست. عالم عالم ارتباط، عالم محبت، عالم لطف، عالم تعاون، عالم همکاری، عالم رفاقت، عالم اتصال، تا جایی که قرآن میگه و ما امرنا الا واحد، کل این عالم هستی یه واحده، یه پارچه است، همه با هم یکیان. فقط شما انسان ها با هم دعوا داریم و تمام ریشه های دعواتون هم بیمنطق، بیمنطق. پیغمبران اومدن برای هدایت مردم، مردم شمشیر و تیر و خنجر و نیزه بر میدارن میان به انبیا حمله میکنن. انبیا، این مردم آرام، این مردم با محبت، این مردم لطیف، این مردم حریص به نجات انسان، این مردم خیرخواه، این مردم با کرامت که کاری به مردم جز هدایت مردم به جانب خدا و جز این که مردم رو لایق یه زندگی پاک بار بیارن و لایق بهش کنن ندارن. شمشیر میکشن، نیزه میکشن، تیر به کمان میذارن، نصف شب حمله میکنن، مردم مؤمن رو میکشن. متدینین به انبیا رو قرآن میگه زنده زنده میریختن تو آتیش میسوزوندن، خود انبیا رو میکشتن. یقتلون النبیین به غیر حق، جنگشونم با انبیا یه جنگ 100% بیمنطق، نه بر اساس عقل بود، نه بر اساس حکمت، فقط بر اساس طغیان، کبر، غرور، جهالت و منیت. جنگ کوچکتر جنگ دو طایفه با هم دیگه است، یه مرتبه دو عشیره، دو طایفه، دو جمعیت به هم میریزن، یه تعدادی مرد و زن و بچه کشته میشن، یه تعدادی زمین و زراعت به آتیش کشیده میشه، بعدم تموم میشه، یکی میفته وسط اینا رو آشتی میده. بعد از اینکه خونهای بناحق ریخته شده و کشاورزی و خرمنها آتیش گرفته، همینطور دعوای کوچکتر و جنگ کوچکتر جنگ بین احزاب و دار و دسته ها و بدنه های دولت هاست. یکی میگه من راستی هم، یکی میگه من چپی هم، یکی میگه من مال کدام روزم، یکی میگه من مال اون روزم، یکی میگه من این تزو قبول دارم، یکی میگه من قبول ندارم، و دعوای آخرم دعوای زن و شوهر با هم دیگه است. تمامش هم بی‌منطق، جدایی ها بی‌منطق، طلاق ها بی‌منطق. چقدر زیبا میگه حافظ، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. اصلا ما رو برای جنگ نیافریدن، ما رو برای صلح آفریدن، ما رو برای سلامت آفریدن، ما رو برای امنیت آفریدن. من بخوام آیات این حقایق رو هم بخونم طولانی میشه. این جمله در قرآن مجید از صلح خیرون، صلح براتون بهتره، سلم برای شما خوبه، امنیت خوبه، اعتماد خوبه، رفاه خوبه، آسایش خوبه. ضد اینا همه ریشه در شیطان و شیطنت داره، خوب نیست، درست نیست، انحراف. و این انحرافات باعث زحمت خودتون، باعث مشکلات برای خودتون. شما ببینید پروردگار عالم شما رو دو مرحله ای آفریده، یه مرحله تون مادیه، بدن، بین بدن شما و تمام عالم آشتی برقرار کرد، رفاقت برقرار کرد، تمام نعمتهای لازم برای بدن با بدن آشتی هم. مگه شما یه بلای سر بدن خودتون دارین که بدن نتونه اون نعمت رو قبول بکنه؟ ولی اگه بلا سر بدن در نیارین، یه عمر طبیعی خواهید کرد تا مرگ حتمی برسه. البته مرگ، اون مرگ حتمی اون دوا نداره، قابل علاج نیست، کسی رو معاف از اون مرگ حتمی نمی کنن. مردم اگر عادت کنن به خوب خوردن، متعادل خوردن، صحیح خوردن و جنس خوب طبیعی خدا ساخته مصرف کردن، یه عمر طبیعی خواهند کرد. یعنی بدن تا آخر جاده با همه نعمتها آشتی خواهند. اما به قول عیسی ابن مریم تو هر شهری سالما به 10 نفر نمیرسن. اغلب مردم با دکتر سر و کار دارن، دکترام اغلب مردم رو از خیلی نعمتهای خدا منع میکنن، میگن کره نخور، برات بده. کره بد نیست، بدن لطمه خورده نمیتونه کره رو قبول بکنه. میگه گوشت قرمز نخور، نمیدونم میوه خام نخور، سه وعده نخور، کم بخور، هر 6 ماه یه مرتبه هم بعد از عمل کردن به این دستورات آزمایش بده. اما اونایی که برخورد صحیح با دنیا دارن به قول امیر المؤمنین، مثل بهشتی ها محروم از نعمت ها نیستن. در بهشتون همه چی منظم و سر جای خودش و به قاعده و صحیح و درسته. قرآن میگه لا مقطوعه ولا ممنوعه، هیچ نعمتی رو از کسی نمیبرن و هیچ کسی رو هم از هیچ نعمتی منع نمیکنن. مردم به بدن خودشون هم رحم ندارن، به روحشون که اصلا رحم ندارن. میبینید دین چقدر ضعیف شده در جامعه؟ هر مقداری که شروع کرد در این مملکت دین ضعیف شدن، گناه قوی شد، عبادت که کم شد فساد زیاد شد، تقوا که کم شد ظلم فراوان شد، ترس از قیامت که از بین رفت مال مردم خوری فراوون شد. هر چقدر فاصله از خدا بیشتر شد زندان ها پرتر شد. هر چقدر مردم از خدا رو برگرداندن، دزدان، اشرار، چاقوکش‌ها و افراد خلافکار بیشتر شدن. این آدم ها در گروه مؤمنین واقعی نبودن و نیستند. خب اگر یه مملکت از این همه اشرار، از این همه قاچاقچی، از این همه ماشین دوز، از این همه خونه دوز، از این همه جیبور، از این همه ظالم، از این همه دزدان دختران که به عنوان مسافر زن و دختر رو سوار میکنن، میدزدن، میبرن و به اونها خیانت میکنن و میکشنشون، اگر از این همه مال مردم خور، اگر از این همه لات، اگر از این همه بیدین خالی بود که اون مملکت بهشت. ما چرا باید شبا در خونه همونو ببندیم سه تا هم قفل بکنیم؟ چون امنیت نیست. چرا باید ماشینا رو مردم سر باتریاشو بردارن دوزگیرم بذارن، فرمونشم زنجیر کنن، پدال کلاجو با فرمون قفل بکنن، چون امنیت نیست. چرا باید تلویزیون بگه به خانوما سوار ماشینای غیر اتوبوس و غیر تاکسی نشین؟ چون امنیت نیست. چرا این همه چک برمیگرده و مال مردمو میخورن؟ چون امنیت نیست. امنیت نیست یعنی چی؟ یعنی دین نیست. مردم مغازه ها رو قفل بسیار محکم میزنن، گاهی قفل کامپیوتری میزنن، با سه بار شب تا صبح خواب میپرن که خالی نکرده باشن مغازه رو. خب این چه زندگی؟ من نمیدونم اینایی که میگن دین نباید باشه، اینایی که میگن دین مال قدیمه، اینایی که میگن دیگه روزگار قرآن و نبوت سپری شده، اینایی که میگن ما باید تقلید از فرهنگ آمریکا و اروپا بکنیم، واقعا خودشونم به این حرفشون ایمان دارن؟ خب این یه مقداری که بیدین شدن که اینقدر مشکل ساز شدن برای مملکت. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی، صدق و سعادت ثمر دین بود. هر که خوش اخلاق خوش آیین بود، زشتی اخلاق ز بیدینی است، فتنه آفاق ز بیدینی است. شما یادتون نمیاد جوونا، ما وقتی بچه بودیم این مسئله دیگه دوره آخرش رو تو ایران داشت طی میکرد، ولی هرچی به عقب برگردیم مسئله قوی تر بوده، مسئله قوی تر بوده. اگر بعد چند سال توی کوچه مردم کوچه میشنیدن که یه نفر میخواد زنشو طلاق بده، همه انگوش به دندان میگزیدن، همه میگفتن چی شده، همه میگفتن چرا، همه میگفتن نباید، همه میگفتن احتمالا این خبر دروغه، و اگر براشون مسلم میشد راسته، 5 تا 6 تا ریش سفیدای تو کوچه جمع میشدن، اول شب میرفتن خونه اون آقایی که میخواست همسرشو طلاق بده، میگفتن، نصیحت میکردن، با خانوم حرف میزدن، و همون شب اول جلوی طلاقو میگرفتن، دیگه خبر طلاق تو کوچه پخش نمیشد، تموم میشد. الان یکی از بالاترین آمارهای کشور آمار طلاقه. چی شده؟ هیچی، بیدینی زیاد شده، چیزی نشده. مردم به جای متکی بودن بر اصالت ها متکی بر خیالات هم، به جای اتکای به خدا متکی به متاع دنیان. چیزای بدی هم یاد گرفتن خونواده ها، بسیار بد، یعنی حمله عجیبی به بنای ازدواج در کشور داره میشه. مهریه ها از 1000 سکه بیشتر، از اولم اندیشه بیشتر خانواده ها اینه که عقد جاری بشه و بعد به پسر بگن 1000 سکه رو بده، نمیده، عروس بره شکایت بکنه و بعدم تلخی بار بیاد طلاق بگیره، با 1000 سکه دیگه به یه دوماد دیگه شده کاسبی سکه. چرا؟ چون بیدینی حاکم شد. بیدینی. من یادم پیر مردم یادشونه تو همین تهرون خونه ها 500 متر 600 متر 700 متر از زمان رضاخان زندگی به زندان شدن تبدیل شد. قبل از اون توی خیابونای معروف تهران خونه ها باغ بود و آب جاری داشت و هر خونه سبزی و میوه و تخم مرغ و همه چیشو تو خونه خودش تولید میکرد. خونم 8 اتاق داشت، 10 اتاق داشت. اول یه زن و شوهر بودن، بعد این زن و شوهر 3 دختر پیدا میکردن، 2 پسر پیدا میکردن. دخترها رو به جوانای متدین شوهر میدادن، اگه خونه نداشتن جوانا رو میآوردن. یه اتاق تو خونه خودشون میدادن، 3 دوماد تو خونه بود، 4 عروس تو خونه بود، روزای جمعه همه دور هم بودن. زندگی بسیار آرام و با امنیتی داشتن، عبادتشونو میکردن، مسجدشونو میرفتن، روزشونو میگرفتن. اگه تو این خونه 10 اتاقه یه اتاقم یه زن و شوهر یه مقدار با هم میومدن کسل بشن، بقیه میریختن و این کسالت رو علاج میکردن. یعنی همون درجا درد و دوا میکردن. الان دردا همه بیدوا شد بر اثر بیدینی، گناه. عالم اجزایش با هم رفیقن، مرتبطن، عاشق هم دیگن. فلک جز عشق محرابی ندارد، زمین بی خاک عشق آبی ندارد. ببینید زمین با کجا رفیقه، کجا با زمین رفیق. ابرها چند هزار پا از زمین دورترن، ولی این دوری جدایی نیست، این دوری نظم بین این دوتا رفیقه. او هرچی آب داره بیدریق به زمین تشنه میده. میلیاردها سال بخل نکرد، زمینم آبو که میگیره با خاک خودش قاطی میکنه. هر سال میلیاردها تن مواد غذایی به بچه‌هاش که حیوانات و انسان‌هاست میده. همه جا محبت، کینه فقط بین این جنس دو پاست. گاهی همدیگر رو نمیشناسن و دشمن همدیگر رو، سه همدیگر رو نمیشناسن. یه وقت دوتا دشمن میشن، میگه مالمو خورده، میگه ظلم بهم کرده، میگه ناروا به من گفته، میگه تهمت به من زده، میگه ضربه به من زده. با هم دشمنن. الان تو مملکت خیلی ها خیلی ها رو نمیشناسن، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، دشمن هم دیگه. شما پیش خیلی ها برو، خیلی از علما رو نمیشناسن، اما تا حرف علما پیش میاد هر چی دلشون میخواد از کینه فحش میده. خیلی ها دولتی ها رو نمیشناسن و هیچ لطمه ای هم از دولتی ها نخوردن تا حالا. یه وقتی کسی لطمه یه دولتی میخوره، خب کینشو میگیم فرض بکنید حق داره. اما خیلی ها هیچ ارتباطی بینشون و بین دولت وجود نداره. من به هیچ دولتی در کره زمین کار ندارم، خوب و بدشو مثل دارم میزنم. میخوام بگم افتراق در جنس دوپا چقدر زیاده. شاید شبانه روز این 70 میلیون جمعیت 20-30 میلیونشون به دولت فوش میدن، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن و حالا بهش بگی دولت مال تو برده، میگه نه، زمین تو برده، میگه نه، خونه بابا تو مصادره کرده، میگه نه، جلو حساب بانکی تو گرفته، میگه نه، میگی چرا فوشش میدی، میگه بدم میاد ازش. اما در موجودات عالم این گونه نیست. ابر فاصلش با زمین چند هزار پاس، عاشق زمینه، زمینم هم میشه روبرو ابر، دست نیازش بلنده که آب بده، اونم آب میده، آبو با خاک خودش قاطی میکنه، میلیاردها تن غذا میده، ملتم با ماشین و با کمباین و با داست میفتن به جون زمین، درو میکنن، میبرن، قطع میکنن، زمینم کیف میکنه که داره مواد غذایی بچه‌هاشون میده. یه دو ماه دیگه هم آذر دی با ماشینای کشاورزی و گاواهنای قوی میفتن به جون زمین، زمین رو زیر و رو میکنن، زمینم زیر و رو شدن و عاشقانه قبول میکنه و رو بر نمیگردونه، قهر نمیکنه، آماده برای کشاورزی میشه، دانه میکارم، چه محصولی هم بیرون میاد. فلک جز عشق مهرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. جهان عشق است و دیگر زرق سازی همه بازی است، الا عشق بازی. ترکیب وجود ما دو مرحله است، بدن باطن، جسم روان، بشریت انسانیت. پروردگار برای هر دو مرحله وجود ما که عین نیاز، عین طلب، عین خواسته و فقر، هم سفره مادی پهن کرده، هم سفره معنوی، و به ما گفته هر دوشو بخواین چون نیاز دارین. این خواستن یعنی دعا کردن. بخواهی ادعونی استجب لکم، بخواهی بفردازم تمام. ما که نشنیدیم در هیچ ملتی بچه شش ماه رو مجرم معرفی کنن، اما کربلا بچه شیش ماه رو هم مجرم دانستن و نمیدونم جرمش پیش دشمن، به خیال دشمن چقدر سنگین بود که باید با تیر سه شعبه زهرآلود جریمه میشد. بیرحمی دیگه بیشتر از اینم میشه؟ مثل دنیای ما که میبینید سربازان امریکایی اسرائیلی هر روز دارن بچه ها رو تو رحم مادرها، تو بغل مادرها، تو بغل پدرها با توپ، با گلوله، با خمپاره، با بوم قطعه قطعه میکنن. اینا اولادای همون یزیدیان اون روزگارن و هم فرهنگیان اونها. پدر، اونم یه پدری که کانون عشق و محبته، به بچه شیش ماه آخرین بچهشو بغل گرفته، اوبرده روبروی مردم، فقط به مردم میگه از من بگیرید این بچه رو، خیال نکنید من این بچه رو بهانه قرار دادم، آب به من بدین خودم آب بخورم. نه خودم بذارین تشنه بمونم. شما بیاین این بچه رو بگیرین. اون وقت از این رود فرات که زمان امام حسین 7-8-10 برابر الان آب داشته، شما فرض بکنید این بچه با چقدر آب سیراب میشد؟ بچه 6 ماهه یه استکان آب بیشتر میخواسته. این بچه رو از من بگیرید ببرید آبش بدید، به من برگردانی. هنوز حرف ابی عبدالله تموم نشده بود، دید بچه داره دست و پا میزن. این رو ما در کتاب هامون ننوشتیم، اهل تسنن نوشتن. من این مطلب رو تو نوشته های سبط ابن جوزی دیدم که از علمای بزرگ اهل سنت میگه این تیر سه شعبه تناسبی با گلوی بچه 6 ماه نداشت. تیر وقتی اومد سر رو از بدن جدا کرد و ابی عبدالله وقتی برگشت به طرف بچه دید بچه سر نداره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنیانا، ايد و احفظ امام زماننا.